بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مفهوم غایت بود و گفتیم در اینجا دو بحث است. اول این است که آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد، یعنی حکم ما بعد غایت رو منتفی می کند، منتفی می شود حکم در ما بعد غایت یا نه. این کلامی بود درباره مفهوم غایت، اما کلامی هم هست در خود غایت. آیا غایت داخل در مغیاست یا داخل در مفهوم خارج از مغیاست؟ در واقع یه بحثی است مربوط به مفهوم، یه بحثی هم هست راجع به منطق. بحث اولی مفهومیه، آیا ما بعد الغایه خارج هست یا نیست، این مفهومیه. یه بحث هم داریم، بحث منطقیه، که آیا این منطق شامل این غایت می شود یا شامل نمی شود. بریم سراغ مقام اول، که آیا مفهوم غایت حجت است ام لا، یعنی ما بعد الغایت حساب کنیم آیا حکم نسبت به اون منتفی است یا نه. مشهور معروف این است که غایت مفهوم داره و مفهوم آن انتفاع حکم است، اما بعد الغایه. و چنان مشهور است که شاید از مفهوم شرط هم مشهورتر باشه، واضحتر باشه. تنها کسی که مخالفت از ایشان نقل شده سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون گفته غایت مفهوم نداره، نداره. در اینجا حق با کسانی است که میگویند غایت مفهوم داره، حال فی الجمله میگیم حق. دلیلش هم همون تبادره، تبادر. در این مثالها شما همش تبادر مفهوم میبینید. وقتی گفته شود اتم الصیام الی اللیل، همه میفهمند که دیگر شب روزه ای نیست. یا گفته شود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، حتی غایت دیگه، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. اگر زیلش نبود فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم نبود، ظاهرش این است وقتی اینا بلغوا النکاح اموالشون رو باید بهشون داد. اون محجوریت و ممنوعیتی که سبی دارد از بین می رود بعد از بلوغ نکاح، بعد از آنی که بالغ شد. یا در آیه شریفه می فرماید وغسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در اینجا ما میدانیم که این اله، الهی به معنی به سویه نیست که بعضیا خیال کردن، یعنی به سویه مرفق بشوی، یعنی حرف اهل سنت. ما میدونیم اله در اینجا به معنی الهی غایته، مثل این که شخصی به کارگر میگوید تا اینجای دیوار رو سفید کن، تا اینجا رو رنگ کن، تا اینجا رو کاغذ بچسبان، نه منش این است از پایین رنگ کن به بالا، یعنی حد اینجاست، حالا از بالا رنگ میکنی یا از پایین رنگ میکنی، حد. اگر گفتیم تا اینجای لباس ما رو بشوی، اعتیاد داره، این حده، نه منش این است از پایین بشور بیاد بالا، از بالا بشور، نه، حده، میان حد. آیا آیه شریفه که میگوید وغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ما ازش تبادر نمی کنیم که بالاتر از مرافق لایجه تبادر میشه، تمام اینها بدون اینکه قرینه ای در کار باشه، اتم الصیام الی اللیل الی المرافق حتی اذا بلغ النکاح، تمام این امثله قرآنی و غیر قرآنی، لا تن، یا مثلا اون تعبیراتی که در روایات وارد شده از کل شیء طاهر حتی تعلم، کل شیء حلال حتی تعلم، از همه اینها میفهمیم ما بعد العلم خارج است. پس تبادر بهترین دلیل است در مسئله مفهوم غایت و از این نظر مشکلی نیست. حالا یه مورد استعمال شده در مالا مفهوم الله، دو مورد، سه مورد استعمال شده باشد، استعمال مجازی بابها بابه مفتوح فی کل کلام، باب استعمال مجازی مفتوح منتها معل قرینه است، نتیجه لولم تکن قرینه ظاهر است به حسب تبادر در مفهوم، اگر قرینه خلافی باشد اون قرینه مجاز ما میگیم، لعل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه هم بعضی از موارد دیده که استعمال شده در مالا مفهوم الله، این سبب شده است که ایشون مثلا بگه مفهوم نداره، استعمال بعضی از موارد مانع از حقیقت بودن لفظی در چیزی نیست. به عبارت اخرى، حالا همین مسئله رو تبادر رو به عبارت دیگری میتونیم بگیم که گاهی اینم یه دلیل حساب میشه، این از الفاظ موضوعی برای غایت واقعا دلالت بر همین مفهوم غایت داره، یعنی اله دلالت بر نهایت و غایت داره، وضع برای این مثلا اله وضع لبیان الغایه حتی برای اینه، و معنی غایت یعنی پایان چیزیه، قضا یا قیاساتها معها، وقتی پایان شد ما بعد داخل نیست. نمیشه بگیم اله لمنتهى الغایه بعدم بگیم مفهوم نداره. اگر از اله نهایت و غایت را میفهمید، معنی نهایت این است ما بعد منتفیه، اگر نباشه فلیس به غایت ولا نهایه، همون بیان تبادر به شکل دیگری بیان میشه. میگیم وضع ادوات غایت برای بیان نهایت و معنی نهایت این است، ما بعد داخل نیست. بله، یعنی ما بعد داخل منطوقه. پس نهایت یعنی چی؟ نهایت چی؟ نهایت یعنی پایان. پایانی چی؟ اگر ما بعد داخل منطوقه، پس این پایانی چی است؟ معنی پایان این است ما بعد و ما قبل با هم تفاوت داریم. مزایا قیاسات و معها تو مفهوم پایان و غایت تفاوت ما بعد و ما قبل هست. تبادر با وضع هم یکیه دیگه. ما از این میگیم تبادر می شود معنی نهایت، و نهایت هم مفهومش این است ما بعدش با ما قبلش تفاوت داره. حالا اون حتی که برای غایته ما اونو میگیم، اون ادوات غایت رو ما داریم بحث میکنیم، حتی مشترک از بین الغایت و غیر الغایت، اون یه بحث دیگریه. اونجایی که برای غایت هست مفهوم داره. حالا برسیم اندکی آهسته تر. حالا اول بحثه، شما رفتید آخر بحث، ولیکن در اینجا یه تفصیلی هست که مرحوم صاحب کفایه در این تفصیل پیش قدم است. به دنبال ایشان مرحوم المحقق العراقی، مرحوم عازی‌الدین عراقی، همین تفصیل رو به عبارت دیگر بیان کرد، و همچنین مرحوم محقق نائینی به عبارت ثالثی مسئله رو بیان کرد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اجمعین در محاضرات باز به شکل دیگری مسئله رو بیان کردیم. حالا هر چهارتا رو من میگم، قبلنم عرض میکنم اینا قریب الافقه، نمیگم این همه قریب الافقه، پایگزار اصلیش هم مرحوم صاحب کفایه است، ولی خب یه تفاوت‌هایی هم با هم داره. اینها رو ذکر می‌کنیم ببینیم آیا این تفصیل درسته یا نه. اولین بیان تفصیل بیانی است که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه داره. واصلش این است، می‌گوید غایت گاهی قید حکم است و گاهی قید موضوع. دو مثال هم برای این دو میزند. غایت گاهی قید حکم است و گاهی قید موضوع. اونجایی که غایت قید حکم است، مانند کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، ایشون میگه این قید حکم، این حتی میخوره به حلال. کل شیء حلال حتی تعلم، یا حتی آیت حلاله، آیت علیته. می‌فرماید اونجایی که قید حکم مسلم مفهوم داره، ولا معنی نداره. شما میگی غایت برای هلیت، اگر غایت هلیت باید هلیت از بین برود دیگه، نهایت و پایان هلیت است باید از بین بره. پس کل شیء انک حلال حتی تعلم انه حرام، وقتی عالم به حرمت شدیم دیگه موضوع هلیت پایان پیدا کرد، چون این قید میخورد به حلال، این قید میخورد به حکم، معنی خوردن قید به حکم پایان حکمه. اما اگر قید به موضوع بخوره اونجا مفهوم نداره. مثالی هم که ایشون میزنه سر من البصره الى الکوفه، این قید خورده است به سیر که موضوعه، یا بگید متعلقه، به وجوب نخورده، قید خورده است به سیر نه به وجوب سیر. اگه قید به وجوب خورده بود خب پایان وجوب معنیش این است ما بعدش دیگه واجب نیست، اما قید خورده به موضوع که سیر است معنیش این است از سیر الذی، من تعبیر میکنم از سیر الذی یبتدئ بالکوفه و ینتهی الالبصره، هذا واجب، هذا واجب، اثبات شی نفی معادا نمی کنه، این واجبه. حالا غیر از اینم واجبه یا غیر از این واجب نی؟ از سیر الذی یبتدع من الکوفه، بله سر من البصره تعلال فرق نمی کنه. حالا یه بارم از کوفه میریم بصره، حالا تا به حال همیشه از بصره آمدیم کوفه، یه بارا میگیم زراب امرون زیدن، تا با هم همیشه زید کتر میزده، حالا امر بشه چه میشه؟ از سیر الذی یبتد و من البصره و ینتهی الالکوفه فهو واجب، اثبات شه نفی معادا نمی کنه. نماز واجبه، مانه داره روزم واجب باشه، روزه واجبه، منافات داره حجم واجب باشه، آبا واجب. این سیری که آغازش این است و انجامش آن، این واجب. ایشون میگه اگر قید قید موضوع باشه معنیش این است این واجب نفی ما ادا نمی کنه که غیر این واجب است یا غیر این واجب نیست. پس هر کجا به حسب ظاهر کلام قید حکم باشد مسلم منتفی میشه حکم ما بعد از آن، اما اونجایی که قید موضوع باشد ممکن است منتفی بشود، ممکن است منتفی نشود. اثبات شیه نفی ما ادا نمی کند. نه نفی ما میگه این واجبه، اما سیر دیگری هم از کوفه تا نجف واجبه یا نه؟ نه بله نفی سنخ حکم، سنخ وجوب، ما بعد غایت ممکن واجب باشه، ممکن سیر از کوفه هم تا نجف واجب باشه. اعلا قید موضوع بوده نه قید حکم، اصلا حرف ایشون برای همینه دیگه. این قول فمل فائده فی هذا تقیید، چرا این قید آورده؟ مل فایده در این که گفته این سیری که آغازش اینه انجامش اینه این واجبه، در حالی که بعد از آن هم واجب است. چرا خصوص اینو گفته؟ میگن جواب این که این سوال مانند سوالی که در مفهوم وصف بود، میگفتی چرا گفته فلغنم صائمت زکات، در اونجا چی جواب میدادیم؟ میگفتیم گاهی اهتمامی، گاهی محل ابتلا بوده، گاهی سؤال از اون بوده، یه فواید دیگری، می فواید منحصر به مفهومه. پس خلاصه کنم کلام محقق خراسانی را، اگر قید قید حکم بوده باشد حتما مفهوم دارد، معنی نداره مفهوم نداشته باشه. خلفه قید حکمه معنیش دست حکم پایان، اما اگر قید موضوع باشد یحتمل که مفهوم داشته باشد یحتمل نداشته باشد، انقلت پس چرا فایده، چه فایده در بیان این قید؟ میگن همون فایده هایی که در مفهوم وصف بر شما دید همون هاست. خب این بیانی که ایشون دارن، ها سوال میکنن اگر یه جایی شک کنیم که آیا قید قید حکم است یا قید قید موضوعه، در اونجا هم نتیجه تابعه چیه؟ حسه. میگه مفهوم نداره، قید حکم بودن باید ثابت بشه تا مفهوم داشته باشد، اگر ثابت نشود مفهوم نداره. سوال از حالت شک کردید، اینم جواب حالت شک. حالا ببینیم بزرگان دیگر چی گفتن. همین مطلب رو به شکلهای دیگر ما قضاوتی نمی کنیم درباره این تفصیل تا هر چهار تا کلام تمام بشه، چون شبیه همه، جوابشم شبیه همه. و اما کلام این که مرحوم محقق العراقی رضوان الله تعالی علیه دارد این است که ایشون میگه ظاهر قضایای غاییه این است که کلها رجوع قید به نسبت حکمیه است. ظاهر القضایا الغاییت کلها رجوع القید الى نسبت الحکمیه. حکم نمیگه ها، نسبت حکمیه، یعنی نسبت حکم به موضوع. ظاهر تمام اینها قضایای قائیه این است که قید به نسبت حکمیه میخوره، و چون قید به نسبت حکمیه میخوره پس ظاهر همش مفهومه. کلامیشون چه اضافه پیدا کرد از مرحوم آخوند؟ این از صغرای کلام مرحوم آخوند هم مشخص کرد. وان این از ایشون میگن همه جا ظاهر قضایای قائیه این از قید به نسبت حکمیه میخوره، بنابراین همه جا ظهور در مفهوم داره الا. حالا الا چی میگی؟ اول مثالی که ایشون میزنه عرض کنم. ایشون مثال میزن میگه اکرم زیدن الا ان یقدم الحاج، اکرم زیدن الا ان یقدم الحج. قید نه به چیز خورده، به قدوم خورده، نه به وجوب، بلکه نسبت وجوب به اکرام قید خورده. معنیش این است که وجوب الاکرام مقید به قدوم الحاج. وجوب الاکرام نسبت وجوب به اکرام، نسبت حکمیه اینه. اون اضافه وجوب الاکرام، اون چیزی که در این نسبت اضافه افتاده، نسبت وجوب به اکرام مقید است به قدوم الحاج. حالا که حاج آمدن باید وجوب الاکرام از بین برود. پس ظاهر اطلاق تقیید این نسبت به قدوم حاج، ظاهر اطلاق تقیید این نسبت حکمیه به قدوم حج این است که ما بعدش دیگه واجب نیست. بعد میگه نه لوکان قیدن لخصوص الموضوع اول محمول، لوکان قیدن لخصوص الموضوع اول محمول. بعد اگر قید خصوص موضوع محمول باشد این اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. پس گاهی قید موضوع، گاهی قید محمول، گاهی قید نسبت بین هماست. اونی که مفهوم داره کدامه؟ اونی که قید نسبت حکمیه بوده باشد. و الا لو کان قیدن دل موضوع و کان قیدن دل محمول مفهوم نخواهد داشت. شما میگید الاکرام واجبون، موضوعش چیه؟ اکرام، محمولش چیه؟ واجب. نسبت بینهما اون نسبت حکمیه است. ایشون میگه قید اگر به اون نسبت بخوره این مفهوم داره، اما اگر قید بخوره به الاکرام یا قید بخوره به واجب مفهوم نداره. روح این کلام، روح کلام مرحوم آخونده، منتها با یه اضافات و تفاوتهایی که در لاولای نقل کلام ایشون شرح دادم. ایشون در نهایت الافکار این جمله ازش نقل شده، این مطلب جلد اول نهایت الافکار 497 صفحه 497. حالا این اسمایی که میذارن نهایت الاصول، نهایت الافکار، نهایت الفقه، اینا معنیش چیه؟ یعنی دیگه بعد از این هیچ خبری نیست؟ کسی حق نداره دیگه فضولی کنه حرفی در این مسائل بزنه؟ این نهایت چه؟ یا نهایت افکار بنده است اینا؟ گوینده نهایت بناش مفهوم داشته باشه، معنی نهایت یعنی بعدش هیچ خبری نیست. برحال حالا میذارن بعضی ها این اسما رو، مقررین غالبا در تغییرات ها این اسما رو میذارن، ولی به عقیده من حالا هر کس سلیقه داره، این اسم ها اسم های جالبی نیست. راه رو باید باز گذاشت، مثل اون کسانی که درباره شیخ مرتضی انصاری میگن خاتم المجتهدین والفقها. یعنی چه خاتم؟ شیخ انصاری خیلی بزرگ، اما بعد از اون هیچ نمیاد. توجه داری؟ میاد. اما اگر بگید این چیز خوبیه، توجه دارید؟ اجود و تغییرات اب نداره، تغییرات کتاب حال هست اجودی، خاتم غیر اجودی، خوب غیر از آخرینه. یعنی بعد از این علم غیب که ما نداریم که بگیم فلان کس خاتم المجتهد، نهایت الافکار. حالا بگذرم، این حالا ایام میلاد است و خواستم یه جمله‌ای گفته باشم که رفع خستگی بشه، ادامه بدیم بحث رو. این کلام نهایت الافکار بود و بیانش، و اما کلامی که محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه دارم، ایشون میگه آنچه صاحب کفای گفته در مقام ثبوت درست، ما بیام مقام اثبات ببینیم کجا قید حکمه کجا قید موضوعه. خوب دقت کنید، آنچه صاحب کفایه در تفصیل بین قید موضوع و قید حکم گفته حق است. قید حکم مفهوم داره، قید موضوع مفهوم نداره. ولی که مقام اثباتش چی؟ کجا ظاهر قید حکمه کجا ظاهر قید موضوعه؟ ایشون میره سراغ تبیین این معنا، یعنی همون کلام مرحوم آخوند رو گرفته تکمیل میکنه از نظر مقام اثبات. اون یه بحث ثبوتی بوده، ایشون یه بحث اثباتی هم در کنارش میذاره. ایشون میفرماد، خوب دقت کنید کلام ایشون رو قابل توجهه، میفرماید بعضی از جاها ظاهر قید این است میخوره به حکم، مثل ادوات شرط، قضیه شرطیه ادوات شرط کار به غایت نداریم، ادوات شرط ظاهرش این است به حکم میخوره. اینجا از زیدون اکرمه یه ارتباطی بین مجیع زید و وجوب اکرامی، قید حکمی، ربطی ایجاد می کند بین مجیع زید و وجوب اکرام، می خوره به حکم. بعضی جاها ظاهر قید این از قید همون موضوع افرادیه، مثل مفهوم وصف. مفهوم وصف ظاهرش این از قید می خوره به موضوع اکرم رجلن عالمن عادلن، این عالم و عادل، این قید به کی میخوره؟ به رجل میخوره، نه به اکرم. پس در بعضی از موارد ظاهر این از قید به حکم میخوره، مثل قضیه شرطیه. در بعضی از موارد ظاهر این از قید به موضوع میخوره، مثل قضیه وصفیه. اما غایت چی؟ ایشون می‌فرماد ادوات غایت ظهوری نداره که به حکم بخوره حتما یا به موضوع بخوره حتما. توجه دارید؟ فبنان علازالک ظهوری در طبیعت اله و حتی نیست. در طبیعت اله و حتی و سایر ادوات غایت مثل ادات شرط نیست، مثل جمله وصفیه نیست که ظهور در حکم یا ظهور در موضوع داشته باشه. قابلیت برای هر دو داره، قابلیت برای هر دو داره. عمه تعبیر ایشون این است، عمه. اجازه بدید، عمه. ولی این جار و مجرور بالاخره باید متعلق به چیزی باشه دیگه. وقتی میگی سمعت مسیام الالل، جار و مجرور باید متعلق به چیزی باشه. زهانش این از متعلق به اتموه. سر من الوسط الالکوفه، زهانش این از جار و مجرور متعلق به سیره. وقت نتیجه چی میشه؟ چون ظاهر جار و مجرور این است متعلق به حکمه، پس علل حساب همه جا ظاهرش این میشه که قید حکم است، الا ما خرج به دلیل. برگردم تکرار کنم، در معنی وضعیه اله و حتی نیفتاده که این قید موضوع یا قید حکمه، اما چون به شکل جار و مجرور در جمله وارد میشه و این هم باید تعلق بگیرد به چیزی، پس بناءً علی ظاهر همه قضایا این میشد این قید قید حکم است، این قید قید حکم است. اون وقت اگر بخواهد قید موضوع بشود اون قرینه میخواد. پس اصل این است که قید حکم باشد و اگر قید موضوع میخواد بشه قرینه میخواد. ایشون چی اضافه کرد بر کلام مرحوم آخوند؟ تفسیر مرحوم آخوند و پذیرفت که اگر قید حکم باشد مفهوم دارد و اگر قید موضوع باشد مفهوم نداره. چیزی که ایشون اضافه کرد دو جمله بود. یه جمله کلام ایشون این بود که ادات غایت وضع خاص نداره، و موضوع باشه برای قید حکم یا موضوع باشه برای قید موضوع، ادات غایت عمه وضع خاصی نداره. یه جمله اضافه کرد. جمله دومی که ایشون اضافه کردن این بود که میگن به حسب این که جار و مجرور است و متعلق به فعل میشود، ظهور بدوی قید حکم بودن است. ظهور بدوی قید حکم بودن است. و این در مقام اثبات تمام دعواها مربوط به مقام ثبوت بود و این شد مربوط به مقام اثبات و در مقام اثبات مسئله به این صورت در آمد. این هم از اجود و تقریرات نقل می کنیم جلد 1 صفحه 437. متعلقش حکم حالا ایشون این میگه حالا من دارم ناقلم. من در اینجا یه جمله بگم پیش از آنی که کلام محاضرات که چهارمین کلام است بگم. البته کلام محاضرات رو من اجازه میدید فردا که تعطیل است به مناسبت میلاد مسعود بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها، پس فردا کلام محاضراتم انشاءالله نقل میکنی. ولی من یه مطلبی بگم یه روش فکر بکنید در این باره. وانه این از اصلا قید موضوع تصور میشه؟ یعنی چه قید موضوع؟ سر من الوسلت الال کوفه، اینو مثال زدن برای قید موضوع. یعنی قید چی؟ اینا آیا تصور میشه قید موضوع یا همه قیود برمیگرده به حکم؟ حتی در قضیه وصفیه که گفتن قید موضوعه، این عادل قید عالمه. یعنی چه قید عالمه؟ یعنی قید حکمیست که رو عالمه یا قید عالمه؟ اصلا عالم بدون حکم مقید میشه کرد؟ شما بگو زیدون العالم العادل چی؟ فکر کنید روی این مسئله، اصلا این تفصیل از بیخوبون قابل قبوله یا نه؟ اصلا ما داریم جایی که قید حکم موضوع باشه؟ یا تمام قیودی که در جمله هست بالاخره باید برگرده به حکم؟ موضوع منهای حکم قید نمیخوره. روی این یه مطالعه بفرمایید تا روز دوشنبه انشاءالله الرحمن.